ساعت 5 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده صدای ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم، میزبان شما در این بخش خبری. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس بر وقوع خطای انسانی در سرنگونی هواپیمای اوکراینی تاکید کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در مورد حفظ برجام گفت باب مذاکره با اروپا بسته نشده است. سخنگوی شورای نگهبان دخالت معیار سیاسی برای رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس را رد کرد. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. مشتبه زلنور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته از علت سقوط هواپیمای اوکراینی خطای انسانی است و موضوع جنگ سایبری به گفته او اثبات نشده و منتفی است. او گفته بر خطای انسانی اپراتور در حالی بیان میشه که پیش از این حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته بود در این ماجرا تنها یک نفر نمیتواند مقصر باشد و همه مقصران باید مجازات شوند. سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی در حومه تهران بر اثر حمله موشکی سپاه پاسداران منجر به مرگ 176 نفر شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید کشورهای اروپایی خباثت کردند ولی باب مذاکره با آنها بسته نشده است. عباس موسوی که روز دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران سخن میگفت با اشاره به تلاش‌های معطوف به حفظ برجام گفت مبنای کار برجام است و ایران اصلا آمادگی ندارد که درباره موضوعات دیگر مذاکره کند. بریتانیا، فرانسه و آلمان روز 24 دی ماه خبر دادند که مکانیسم حل اختلاف را علیه تهران فعال می‌کنند. مکانیسمی که می‌تواند در نهایت باعث اعمال دوباره تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران بشود. فرانسه و بریتانیا همچنین حل بحران هسته‌ای ایران را در گروه مذاکرات فراگیر با آمریکا برای امضای قرارداد جدید هسته‌ای دانستند. مذاکراتی که موضوع موشکی ایران و نقش این کشور در خاورمیانه را شامل می شود. سخنگوی شورای نگهبان دخالت معیار سیاسی برای رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس را رد کرد و گفت جزئیات پرونده ها برای یکایک نمایندگان رد صلاحیت شده روشن شده است.
شورای نگهبان، هیئت‌های مرکزی با خطکش سیاسی نسبت به افراد اظهار نظر نکردند. ما هم واقعا نمی‌دونیم چه وضعیت سیاسی و چه گروهی در واقع افراد بیشتری رو دارن در انتخابات یا کمتر دارن. اصلا نگاه‌های سیاسی مطرح نبوده. ما آنچه که برای اون ملاک بوده مواد قانونی بوده و مستندات پرونده.
روز یک شنبه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت اظهارات سخنگوی شورای نگهبان درباره رد صلاحیت عمده نمایندگان مجلس به دلیل سوء استفاده اقتصادی درست نیست. در پی اعلام رد صلاحیت حدود 90 نفر از نمایندگان کنونی مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان، علی عباس کدخدایی سخنگوی این شورا روز یک شنبه 23 دی گفته بود صلاحیت این افراد بیشتر به علت جرایم اقتصادی و سوء استفاده های مالی رد شده است. و ما رهبران جهان روز یک شنبه در آلمان برای جلوگیری از افزایش تنش‌ها و بحران در لیبی گرد آمدند. این کنفرانس در شرایطی انجام می‌گیرد که به گفته ناظران وضعیت در لیبی بسیار شبیه سوریه شده است. بشنویم بیشتر از کیان معنوی.
حضور رهبران بسیاری از کشورهای جهان در کنفرانس برلین جهت یافتن راه حلی برای بحران لیبی در شرایطی انجام می‌گیرد که درگیری‌های نظامی میان دولت مرکزی به ریاست فائز سراج و خلیفه حفتر ژنرال مخالف حکومت و نیروهای هوادار طرفین در سال‌های اخیر این کشور را به مرز یک جنگ داخلی تمام عیار کشانده است. دولت مرکزی موسوم به دولت وفاق ملی مستقر در ترابلس از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته شده و ژنرال حفتر نیز فرماندهی نیروهای موسوم به ارتش ملی را در دست دارد که در توبروق در شمال شرق لیبی مستقر است. علی صدرزاده کارشناس جهان عرب در مورد اهمیت نشست برلین میگوید:
اهمیت کنفرانس دو تا چیز هست. یکی این که شرکت کنندگان این کنفرانس و سطحی که کسانی که در این کنفرانس شرکت کردن قائل شدن برای، یعنی رؤسای جمهور کشورهای مهمی از جهان و منطقه در اینجا جمع شدن. آقای پوتین از روسیه، آقای مکرون از فرانسه، آقای سیسی از مصر، آقای جانسون از انگلستان، امارات متحده عربی، آمریکا هم قرار بود آقای ترامپ بیاد ولی وزیر امور خارجه رو فرستادن که اون هم در سطح بالایی است. نماینده اروپا بوده، نماینده اتحادیه آفریقا بوده، دبیر کل سازمان ملل بوده. این نشون میده که تمام جهان آلمان تونسته بسیج کنه برای پایان دادن به این بحرانی که در حقیقت تبدیل به یک بحران بین المللی شده و برای اروپا مشکلات بسیار زیادی به وجود آورده، مشکل ترور، مشکل پناهندگان و تا حدودی هم مسئله نفت که به هر حال لیبی بزرگترین تهیه کننده نفت در آفریقا هست. اینها مجموعه باعث شد که آلمان موفق بشه یک چنین کنفرانسی در این سطح برگزار کنه و اگر نتایجش عملی بشه میشه امیدوار بود.
کمال حافظیه، یک مقام پیشین دولت گذار در لیبی، روز یک شنبه در این نشست در مورد مشکلات بر سر پایان دادن به بحران در لیبی به خبرگزاری رویترز گفت نیروهای بین‌المللی شاید قادر باشند به وضع کنونی کمک کنند. الان انعدمت الثقه،
لا توجد ثقه بين الاطراف. مشکل در لیبی این است که هیچ اعتماد متقابلی بین دو طرف درگیری وجود ندارد. بنابراین اکنون در لیبی به نیروهای بین المللی حافظ صلح نیاز هست که در مورد خلع سلاح و یا پایان دادن به فعالیت‌های شبه نظامیان کمک کنند و از مداخله کشورهای دیگر نیز جلوگیری به عمل آورند.
آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و میزبان نشست روز یکشنبه در پایان این کنفرانس، از تمایل نمایندگان شرکت کننده برای لزوم پایان جنگ خبر داد.
ما توانستیم این موضع را ببینیم که همه موافقند که نباید به طرفین درگیر سلاح رسانی شود. تحریم سلاح باید رعایت شود و جدی‌تر از گذشته هم انجام شود. تلاش‌ها در این زمینه ادامه یابد. این نشست باید مقدمه‌ای باشد برای یک آتش‌بس پایدار و در هفته‌های آینده پیگیری خواهد شد و امیدواریم تا آن هنگام به نتایج مثبتی هم دست
یابیم. علی صدرزاده میگوید موضوع کمک رسانی های تسلیحاتی به طرفین درگیر در لیبی یکی از دلایل عمده ادامه بحران در لیبی است و بسیاری از کشورهای شرکت کننده می توانند در این مورد نقش آفرینی کنند.
مهمترین مسئله بحران لیبی کمک کشورهای خارجی برای ادامه این بحران هست، چون کسانی که اومدن اینجا در حقیقت مستقیم در جنگ لیبی سهیم هستن. پولایی که میدن با آدمایی که میفرستن، اینه که دو تا جنبه بسیار مهمی داره. اگه نیاب این کمک ها نباشه، خود این جنگ خیلی سریعتر تمام میشه، چون این جنگ جویان فقط با کمک های خارجی هست که دارن میجنگن. امارات متحده عربی جنگ جویانی را از سودان و سازماندهی کرده برای پشتیبانی از خلیفه حفتر به لیبی میفرسته. ترکیه جنگجویان اسلامگرای سوری رو به اونجا میفرسته. روسیه از یک شرکت امنیتی روسیه که کارش هست برای جنگهای داخلی جنگجو به اونجا میفرسته. یعنی ما با یک وضع روبرو هستیم که کشورهای خارجی مستقیما با ارسال جنگجو به اونجا به تنور این جنگ داخلی زم جنگ افروزانه میارن و به همین علت هم با کنفرانس بین المللی فکر میکنن که میتونن جلوی صدور اسلحه و صدور جنگجو به اونجا بگیرن.
لیبی از سال 2011 میلادی پس از سرنگونی حکومت معمر قذافی با جنگ داخلی روبرو بوده است. فائز سراج، رئیس حکومت مرکزی، و جنرال خلیفه حفتر، رهبر مخالفان، روز یکشنبه هر دو در کنفرانس برلین حضور داشتند، اما هیچ گفتگویی بین طرفین صورت نگرفت.
کیان معنوی گزارش میداد. و اما بر اساس اعلام سازمان بهزیستی استان مازندران، در 6 ماه نخست سال جاری 533 مورد کودک آزاری در این استان به ثبت رسیده. بر اساس این گزارش از این تعداد 231 مورد جسمی، 44 مورد جنسی، 43 مورد آزار روانی و 203 مورد در زمره مزاحمت و غفلت و 12 کودک نیز مورد آزار ترکیبی قرار گرفتند. همین رو در واقع گفتگوی انجام دادم در این موضوع با دکتر مصطفی اقلیما، رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران، و از او پرسیدم عوامل پدید آورنده کودک آزاری چیست و بیشتر از طرف چه کسانی؟
ببینین، ما هر وقت این کودک آزاری، اعتیاد، دزدی، آدم کشی، روس بگری، اینا معلولی از علت هست، اینا خودشون علت نیستن، اینا معلولی از علت هست. یعنی عواملی که علت اصلی زیر ساخت اینا هست. ما نمیتونیم کودک آزاری رو برطرف کنیم تا علت رو برطرف نکنیم. حالا چه عوامل و علتی باعث کودک آزاری میشه؟ یک زمانی شما خانواده داشتی در کشور ما، در هر جای دنیا خانواده، یعنی زن و مرد که میخواستن با هم زندگی کنن، شرایطی نسبتاً ملایم داشتن، حداقل زندگی رو داشتن، امنیت اجتماعی، امنیت شغلی، امنیت فکری داشتن، بعد میرفتن با هم ازدواج میکردن، میگفتن ما آخری که ازدواج کردیم بچه میخوایم که بزرگ کنیم، بعد از آن آزادیم که به هم در شوهر به هم برسیم و به بچه برسیم. حالا چرا کودک آزاری میشه وقتی خان پدری با دو شیفت در روز که کار میکنه و مادر کار میکنه، وضع مادیشون تو بدن کره خونه خود خوراکو بدن، بچه میاد تو خونه تا بچه صدا بکنه بابا سلام، حتی دفعه دوم که میگه با سلام بابا میزنه، میگه پدر فکر چرا اینقدر سلام میکنه؟ خب یه نوع کودک آزاریه. چرا میزنه؟ بچه خسته است، حوصله‌اش سر رفته، امنیت شغلیش به هم خورده، امنیت فکریش به هم خورده. ما نمیتونیم بگیم فرد مقصره، علل و عواملی باعث شده من پدر این کار کنم، من در او حالت کنترل طبیعی نیستم. وقتی در جامعه نیام کنی یه معلم اسنپ کار میکنه، دیگه اون اخلاق و خصوصیت معلم رو نداره. پدر مادری که نمیتونن حداقل شرط زندگی بر بچه تهیه کنن، خب معلومه ناراحته. پدری که وقتی بچهش میگه بابا بر من دوچرخه بخر، تو دلش ناراحته، اما دوبار بچه داد میزنه سر بچه، یکی میزنش.
آقای اقلیما اجازه بدید من اینجا یک سوالی برای خودم پیش اومد. این که شما در مورد این مواردی که شما میگین صحیح میتونه در مورد موارد در واقع مثلا جسمی باشه، خشونت جسمی و اینها باشه، شامل حالش میشه، ولی ما موارد زیادی داریم، موارد زیادی داریم در مورد آزار جنسی، اون رو چطور شما در موردش صحبت میکنید؟
ما در کشورمون این رابطه ای که آزار جنسی ما الان تو مدارسمون در ایران به تفاوت دیگه نسبت کم و زیاد داریم، که بچه‌ها بعض موقع با همین کارو میکنن. الان هم ما در کشورمون داریم، شاید نسبتش بیشتر شده. چرا؟ برای که بقیه اینجور فشارهای خودش رو خالی میکنن، بعد هم میان میگیم بزرگتره چه به بچه هی این کار میکنه، خب جده میشه. یه سری آدم ها اونا هم به دلیل فشارهایی که دارنه در اینکه آروم کنن خودش رو، چرا من مواد مخدر میکشم؟ شما میگین یکی معتاده دو سال مواد مخدر میکشه، اما من که با معتاد این کار میکنم میگم 22 ساله این معتاده. یعنی چی؟ یعنی 20 سال زیر ساختاش درست شده، فشار خانواده، فشار اجتماع مطرح بوده که در سن 20 سالگی که منفجر شده و اینکه آرومش مواد کشیده. حالا این آدمی که بلند میشه یه بچه گریه میکنه یا به زور باش این کار میکنه، یا من از شهرستان دارم دختری که میاد طلب من دانشجوی منه که من اینم خیلی ناراحتم با من صحبت کنه، اینم عموش موقعی که 8 سالی 8 سالش بوده بهش بخاطر این کار باشه بازی میکرده باشه، این عدسش در میرفته. خب ما یه سری از این مسائل داریم. اون آدم چقدر مسئله داشته که میتونه حالا این کارو بکنه؟ چقدر نظر روحی فشار بوده؟ چقدر کم بوده داشته؟ فشارهای زیادی که به من میاد، من باید خودم رو یکی خالی کنم. حالا این زورم بزنم یه مثل بچه هم میاد داد سر بچه هم میزنم، یکی دیگه تو خیابون ناراحته تا بچه بازی بکنه داد بزنه پرتش میکنه اون بر. اگر بگیم عوامل چقدر میگرد میگه تو اون عوامل و شرایط اجتماعی جامعه، شما در هر جامعه جهان سومی که نگاه کنید تورم شدیداً بالاست، فشار زیاد، امنیت شغلی و امنیت اجتماعی در کشور وجود نداره، آسیب های اجتماعی در اونجا از همه نوعش افزایش پیدا میکنه، همه به مسائل اجتماعی به هم مربوطه.
کودک آزاری در قوانین جمهوری اسلامی چگونه تعریف میشه و ما چقدر حمایت کیفری داره در قوانینمون در برابر آزار و اذیت؟
قوانینمون زیاده، اما اون قانون برای اجرایی شدن دست قانون دیگه بغلش میخواد. پدری که میره زندان، پدری بچه‌ای که بهش آسیب بزنن، آیا تو جامعه چقدر مسئله هست؟ آیا بعدا اون میتونه سرش رو بلند کنه تو جامعه؟ ما نباید هیچ جا بفهمن. خب ما علنی میکنیم، شاهد بیار فلان، آبروش برده میشه. اینجاست که ما از نظر قانون برای کودک آزاری کم نداریم، اما مشکل ما که اون قانون اجرا بکنیم. حالا این قانونی که آمدیم اجرا بکنیم، آیا به اون بچه توجه کردیم؟ آیا به اون خانواده توجه کردیم که بعد چی میشه؟ باباش رفت زندان، دو ماه بعد که در اومد، این دو ماه اون بچه غذا نداره بخوره؟ ببینید اگر واقعا میخوام کنیم، البته با قوانین نمیشه یک کشور درست کنیم. ببینید ما با زیر ساختهایی که وجود داره درست کنیم. اگر روزی ماده قانون گذاشتیم که بعد پدری کودک آزاری میکنه، یک از باز این مشکل رو اون فردم حل کنیم. پس اگر یکی یه خلاف یه اشکال داره، ما قبل از اینکه به اونجا برسه باید کاری کنیم آدم به اونجا نرسه. ما این زیر ساختار رو نداریم. وقتی ما زیر ساختار نداریم با قانون نمیتونیم درست کنیم.
صدای دکتر مصطفی اقلیما، رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران رو میشنیدید. ممنون که من رو همراهی کردید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر با رادیو فردا بمانید.